مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مجله فرهنگی آزادی، اینک با شماره جدید در خدمتتان قرار داریم. امیدوار هستم که شنونده رادیو آزادی بوده و این شماره از مجله آزادی را تا آخر همراهی کنید. در این شماره با این گزارش ها و مطالب با شما هستیم. داستانی با عنوان نجاری که فقط پل می ساخت، گزارش از جشنواره شعر با عنوان یک صدا برای صلح از ولایت پروان.
مشاعره شما در اطراف دو واژه بسیار پرمعنا، ضروری و مقدس می چرخد: شعر در سایه صلح.
یادی از سرتاج موسیقی استاد محمد حسین سراهنگ، مردی که می گفت:
چون جان خراباتم، چون جان خراباتم، چون جان خراباتم، جانان خراباتم، چون جان خراباتم.
پارچه شعری از بانو شفیقه یارقین دیباج به صدای خود شاعر:
کی می رسد سحر که ببینم دمیدنت، بر روی زندگی چو نسیم وزیدنت.
بخش دوم و پایانی تحقیق علل پیدایش دروغگویی در کودکان.
در خانه و خانواده و تربیت فرزندان رعایت انضباط و ضوابط اخلاقی ضروری است، ولی زیاده روی در این امر درست نیست.
اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اینک توجه کنید به اولین قسمت برنامه امروز. این یک حقیقت انکار ناپذیر است که عمر انسان نسبت به بسیاری از جانوران کمتر است، اما دلبستگی به حیات و علاقه به مال و منال و جایدادهای منقول و غیر منقول دنیا مسائلی است که شامل حرص و آز آدمی شده و مواردی پیش می آید که این مخلوق شریف به خاطر نفس همین حیات موقت و کوتاه را قبل از وقت از دست می دهد. دوستی، برادری، صمیمیت و حتی عشقها در طغیان قهر و غضب به یک چشم برهم زدن قربانی نفس هماره می گردد. اما بسا دیده شده که یک سخن سودمند، یک عمل صادقانه کاری از سوی یک فرد خیرخواه، دیگرگونی ذهنی را در نزد همچو افراد ایجاد می کند که با تأثیر پذیری از آن متباقی حیات این گونه کرکترها با خاطر آرام و با دنیایی از قناعت سپری شود. داستان کوتاهی داریم با عنوان نجاری که فقط پل می ساخت. سالها دو برادر با هم در مزرعه‌ای که از پدرشان به ارث رسیده بود زندگی می کردن. یک روز به خاطر یک سوی تفاهم کوچک با هم جر و بحث کردن. پس از چند هفته سکوت اختلاف آنها زیاد شد و از هم جدا شدن. یک روز صبح در خانه برادر بزرگتر به صدا در آمد. وقتی در را باز کرد، مرد نجاری را دید. نجار گفت: من چند روزی است که دنبال کار می گردم. فکر کردم شاید شما کمی میده‌کاری در خانه و مزرعه داشته باشید. آیا امکان دارد که کمکتان کنم؟ برادر بزرگتر جواب داد: بله، اتفاقا من یک مقدار کار دارم. به آن نهر آب در وسط مزرعه نگاه کن. آن همسایه در حقیقت برادر کوچکتر من است. او هفته گذشته چند نفر را استخدام کرد تا وسعت مزرعه را کندن و این نهر آب بین مزرعه ما افتاد. او حتما این کار را به خاطر کینه‌ای که از من به دل دارد انجام داده. سپس به مزرعه اشاره کرد و گفت: در گدام مقداری چوب و تخته دارم. از تو می خواهم تا بین مزرعه من و برادرم حصاری و دیواری بکشی تا دیگر او را نبینم. نجار پذیرفت و شروع کرد به اندازه گیری و اره کردن چارتراش ها. برادر بزرگتر به نجار گفت: من برای خرید به شهر می روم. اگر وسیله نیاز داری برایت بخرم. نجار در حالی که به شدت مشغول کار بود جواب داد: نه، چیزی لازم ندارم. هنگام غروب وقتی برادر بزرگتر به مزرعه برگشت، چشمانش از تعجب گرد شد. دیوار چوبی معلوم نشد، اما نجار به جای دیوار و حصار یک پل روی نهر ساخته بود. برادر بزرگتر با عصبانیت رو به نجار کرد و گفت: مگر من به تو نگفته بودم که برایم دیوار بسازی؟ در همین لحظه برادر کوچکتر از راه رسید و با دیدن این پل فکر کرد که برادرش دستور ساختن آن پل را داده و خیال آشتی هم دارد. از سر پل عبور کرد و برادر بزرگترش را در آغوش گرفت و از او برای کندن نهر معذرت خواست. برادر بزرگ نیز خیلی خرسند شد و اما نجار را دید که سامان ابزار روی شانه و در حال رفتن است. نزد نجار رفت و بعد از تشکر از او خواست تا چند روزی مهمان او و برادرش باشد. نجار گفت: دوست دارم که بمانم و مهمان شما باشم، ولی پلهای زیادی است که باید احداث کنم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
صلح یک ضرورت مبرم در این روزها در سرخط گفتمانها، سخنرانیها، مصاحبه‌ها و کنفرانس هاست که با امیدواری هر که به این نیاز چیزهایی می نویسد. در ولایت پروان جشنواره‌ای با عنوان یک صدا برای صلح را اندازی شد و در آن شاعران هم بانوان و آقایان سروده های خود را مرتبط به این عنوان خواندند. همکارم از ولایت پروان گزارشی از این جشنواره فرستاده که با هم می شنویم.
جشنواره شعر در ولایت پروان محور تجمع شماری از شاعران جوان بود که در آن آثار ادبیشان را به نمایش گذاشتند. این جشنواره به اهتمام مؤسسه رسانه‌ای و جامع مدنی کهکشان در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان در چارچوب یک پروسه برگزار شده بود که هدف از آن رشد ارزش‌های ادبی و استعدادهای شاعران جوان بوده و این پروسه ادامه دارد. این جشنواره زیر نام یک صدا برای صلح به گونه‌ای را اندازه شده بود که شامل پروسه رقابتی میان ادبای جوان است. در این پروسه از میان بیشتر از 40 شاعر 20 تن به عنوان شاعر مطرح و از میان 20 شاعر 5 تن از شاعران برتر شناسایی و توسط یک گروه از داوران متخصص برگزیده شدند. محتوای اشعار این جوانان ادیب را اهمیت صلح در زندگی بشری تشکیل داده بود. شاولی شاهد، معاون والی پروان که در مراسم جشنواره شعر حضور یافته بود، گفت: ادبیات به ویژه ژانر شعر در زمینه زدودن جهل و ناآگاهی های جامعه نقش کلیدی دارد.
در زمان حساس راه اندازی این برنامه مناسب الحال را از کهکشان گروه، مشاعره شما در اطراف دو واژه بسیار پرمعنا، ضروری و مقدس میچرخد: شعر در سایه صلح، یعنی شعر و صلح. برای این که اهمیت شعر و اهمیت صلح دانسته شود، وقتی که بحث شعر است، ضد شعر چیست؟ همانا جهل است. ادراک دانایی، ضدش جهل. امروز شما مشاعره مسابقاتی برای ادراک در مقابل جهل دارید.
نماینده ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت پروان در این محفل مشاعره گفت برای بلند بردن سطح آگاهی مردم از ارزش‌های معنوی، برگزاری همچو برنامه‌ها تأثیر قابل ملاحظه دارد. عبدالغفار رؤوفی مدیر فرهنگ و گردشگری این ریاست:
برگزاری برنامه فرهنگی و ادبی از ریاست کهکشان گروپ خیلی تاثیرگذار است. بدون شک راه‌اندازی این برنامه، حمایت از روند صلح، انحلال تأثیرات جنگ، تقویت ارزش‌های مدرن و مدنی، ایجاد فضای صلح‌آمیز و برجسته‌سازی نقش هنری و فرهنگی جامعه در روند صلح و احیای ارزش‌ها می‌باشد.
دکتر سعید نور محمد عابدی، یکی از داوران پروسه رقابتی شاعران جوان در ولایت پروان، در این جشنواره گفت:
شعر و هنر صادق‌ترین تعبیر از روح انسان است و شعر خوب شعر است که آینه است که هر کس در او تصویر روح خود می‌بیند. شاعر امروز ما باید از متن اجتماع باشد، شعرش درد اجتماع باشد و موضوعات اجتماعی باشد و در آخر نسخه اخلاقی بر اجتماع ارزه کند. شهری که شاعر ندارد، نامش زیر آبار تاریخ مدفون می شود و فراموش می شود.
وحید الله نصرت، شاعری که به این رقابت راه یافته است، شعرش را به خوانش گرفت:
بلبها خنده باز آید از صلح، نه دیگر چشم های تر بگردد. عداوت گم شود از بین مردم، تعصب مشت خاکستر بگردد. حراس از انفجار و بم نباشد، همه دلها خوش و خوشتر بگردد.
نظر محمد فدایی، شاعری که بیشتر ابیاتش را در شعر به ضرورت صلح میلان داده و در جشنواره پیشکش کرد:
آماده باش نعره مستانه سر کنیم، با یک صدا زمزمه های های صلح. این واژه زرین مقدس کلام حق و صلح و خیر گفته و وصفش خدای صلح. آید و سر کنیم غزلی را برای صلح.
در این پروسه رقابتی شاعران جوان، دختران نیز حضور داشتند. معصوم احمدی، یکی از این شاعران، شعرش را به خوانش گرفت:
مادر برو در بازبانت، اشکهایم می چکد. نامردها یک عمر مروارید را دزدیدند. اینها کسانی اند که قرآن را به مردم می دهند. اصلا بلای آیه ها توحید را دزدیدند. از لا بلای آیه ها توحید را دزدیدند.
بیان درد از ادامه خشونت ها در آثار شاعران جوان در ولایت پروان با وضاحت احساس می شد. سلیم نیایش یکی از این شاعران است که برخی از سروده هایش دردمندانه است:
ای بی خردان فرشته ها را نکشید، آهو بچگان باغ ما را نکشید. آن قبله و کعبه رایگان باد شما، در جان جهان نور خدا را نکشید. بر قامت ما لباس شیطان مکنید، تصویر قشنگ خوب ما را نکشید. این فلسفه و منطقتان آن شما، در مکتب ما چون چرا را نکشید. در خرمن تاریخ شما گند زدید، لطفاً بروید آب و هوا را نکشید.
کائنات هاشمی، دختر نوجوانی که به عنوان شاعر تازه‌کار در عرصه ادب پا گذاشته است، نیز از شاعران دردمند شمرده می شود:
نشد یک صبح ما آغاز بدون دهشت دشمن، اگر سنگ بود و یا آهن توانش را نداشت جز من. مکانها گشت و ایرانه مکاتب را به هم ریختن، یکی را با تفنگ قتل و یکی را دار آویختن. با پشت آن در بسته هزاران گفتگوها شد، کجا شد صلح آشتیشان، چه مقدار جستجوها شد. به هر سو سیل خون جاریست، ندارد امنیت شهره، یک ها یک رف عزیزانه که می کردیم با آن فخره.
دو بیتی و ربایی نیز در آثار شاعران جوان در این جشنواره رنگ و بوی خاص به این محفل مشاعره بخشیده بود. یعقوب رسولی شاعری که قالب اشعارش بیشتر دو بیتی و ربایی است.
تا از در جنگ حضورشان قد شود، از آدمیت قصورشان قد شود، می بخشم تمام طالب دنیا را با صلح اگر ترورشان قد شود. سفیر روزگاران می شود سال، هنای دست یاران می شود سال، ترور و خشم و بربادی سیاست همیشه تیر باران می شود سال.
تقبیح جنگ گوشه دیگری از دنیای آثار ادبی شاعران جوان را در ولایت پروان می سازد. جمشید ستاری از این دست شاعران جوان است که می گوید:
هر کس سخن از جنگ بگفت سر بزنیدش، با تیغ و تبر، با تیر و خنجر بزنیدش. در مذهب ما خون حرام است که بریزد، فتوای من این است چو کافر بزنیدش. انسان نبود آن که خدا را نشناسد، آدم بکشد چون تن یک خر بزنیدش.
دکتر سرورسا رفیزاده یکی از داوران پروسه به این باور است که با راه اندازی همچو برنامه های حمایتی از شاعران جوان، آینده درخشانی در انتظار آنان متصور است.
خیلی امیدوار شدم به آینده روشنی که در انتظار نسل جوان ماست، بخصوص اونایی که به سمت ادبیات و شعر گرایش و تمایل دارن و دوست دار شعر و ادبیات هستن. نیاز هست که این نهادهای که تازه سر برآورده هرس شود.
در جریان پروسه رقابتی شعر و گزینش 5 شاعر برتر، از میان 40 شاعر برای 5 شاعر برتر که به اساس معیارهای تعیین شده نمرات بلند را از آن خود کردند، برای 20 شاعر برتر تقدیرنامه و برای 5 شاعر برتر جوایز نقدی داده شد. شاعران و ادیبان جوان که تحت پوشش این برنامه قرار گرفتند میگویند انگیزه بیشتر برای کارهای ادبیشان نزدشان به وجود آمده است و امیدوار شدند که آثار نابتر از آنان به یادگار خواهد ماند.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
سخت لالزار من، سخت لالزار من، رفت گل از کنار من. سخت لالزار من، رفت گل از کنار من.
استاد سراهنگ با کرکتری آمیخته با غرور ملی، امروز از این مرد یاد خیری داریم. جورج برنارد شاو گفته بود زندگی عمر کردن نیست، بلکه رشد کردن است. عمر کردن کاری است که از همه حیوانات بر می آید، اما رشد کردن هدف والای انسان است که دی محدودی می توانند ادعایش را داشته باشند. بابای موسیقی مرحوم استاد سراهنگ از آن جمله ها بودند که با سوخت و ساز زیاد رشد کردن و به مرام های خود، چون کوه موسیقی، سرتاج موسیقی، بابای موسیقی و به ده ها القاب در صحنه جهانی موسیقی هندی را مالک و تصاحب کرده بودند. همین یک شنبه 16 جوزای 1400 هجری مطابق به 6 جون 2021 میلادی، درست 39 سال از افول این کوه موسیقی گذشت که جایگاه ابدی ایشان بهشت برین باد. استاد محمد حسین سراهنگ، پسر مرحوم استاد غلام حسین، در سال 1302 هجری شمسی در گذر خواجه خردک کابل یا خرابات امروزی زاده شده بود. محمد حسین سراهنگ اساسات موسیقی را نزد پدرش استاد غلام حسین که خود یکی از بزرگترین استادان موسیقی زمان خیش بود آغاز نمود. استاد غلام حسین بعد از آن که پسرش را به هنر موسیقی آشنا ساخت و رمز ساز و سرود و دنیای شگفتی آور موسیقی را بر او آشکار نمود، وی را به کشور پهناور هندوستان فرستاد تا موسیقی را به صورت علمی آن فرا بگیرد. استاد سراهنگ و چند چون حیات ایشان را همه اهل فرهنگ و موسیقی آشناند و مجله آزادی همه ساله در همین روزهای سال یاد خیری از این عجوبه موسیقی کلاسیک هند دارد که در معرفت و برازندگی ظرافت‌های ایشان در نشست‌ها نه تنها مردم افغانستان بلکه اجماع استادان موسیقی نیم قاره و جایگاه شامخ ایشان سر تعظیم فرود آوردند. در این شماره مجله آزادی ما از چند واقعه متحیر کننده دوران پربار حیات استاد را برای شما نقل می کنیم. در بخشی از شناسنامه استاد سراهنگ از کتاب جان خرابات در باب غرور ملی و وطن پرستی استاد آمده است. استاد سراهنگ دو بار در کنفرانس های موسیقی در کشور پاکستان اشتراک کرد. در آن برنامه ها استاد سلامت علی خان، استاد نزاکت علی خان، استاد امانت علی خان، استاد فتی علی خان، استاد امید علی خان و استادان دیگر پاکستان نیز اشتراک داشتند. استاد سراهنگ در هر دو بار مدال طلا گرفت. هنگامی که استاد در نخستین سفرش به پاکستان مدال طلا دادند، یکی از شاگردان سلامت علی خان با اشاره گفت که شاه افغانستان نیز یک نشان پوند به سلامت علی خان داده بود. استاد سراهنگ در پاسخ با لبخند گفت پشت زمو آمده بودم و اینکت خود می برمش. در نقل قول دیگر در کتاب جانان خرابات خواندم: در 1329 خورشیدی گروهی از استادان هندی در سینمای پامیر کابل برنامه موسیقی داشتند و از افغانستان استاد سراهنگ با طبله نوازی مرحوم استاد محمد هاشم چشتی در آن برنامه اشتراک داشت. استاد سراهنگ در پایان آن برنامه و دریافت مدالی از شهرداری یا شاروالی وقت کابل نائل آمد که سید قاسم رشتیا رئیس مطبوعات وقت آن را به سینه استاد نصب کرد. در همان برنامه در کنار تحایف دیگر مقداری پول به یکی از استادان هندی پندیت اوم کرنات تاکور داده شد. او پول را واپس کرده و گفته بود از طرف من به هلال احمر یا سرمیاشت افغانستان اهدا شود. علی اکبر خان در همان برنامه با استاد سراهنگ گفته بود که امشب چنان با کیف و با مزه می خواندی که اگر برنامه من رسمی نمی بود دوست داشتم چند سال پس وقتی استاد سراهنگ در کنفرانس آل ایندیا موزیک در کلکته برنامه خود را به پایان رسانید در کنار مدال و تمپوره مقداری پول هم با او داده و گفتند که از جانب صدر اعظم هند و از پول شخصی او است. استاد سراهنگ در حالی که به سوی پندیت کرنات تاگور که در صف اول نشسته بود میدید پول را برگشتانده و گفت میدانم که در بنگال طوفان آمده و خرابی ها کرده است. این پول از طرف من به طوفان زده های بنگال اهدا شود. پس از این گفته ها تاکور لبخندی به سوی استاد سراهنگ زده و به او فهماند که منظورش را گرفته است. چند روز پس از آن وقتی سفیر افغانستان در دهلی استاد سراهنگ را دعوت کرد به او گفت که گزارش محفل را به کابل فرستاده و برخورد دیپلماتیک استاد سراهنگ را در آن یادداشت کرده است. در یکی از نوشته های نویسنده معاصر فرزاد فرنود همین دو روز پیش نقل قول جالب اما تأسف باری را که وابسته به بیتوجهی دولت و ادارات زیرت بر میراث های فرهنگی این عجوبه موسیقی بعد از وفات را بازگو می نماید را نوشته که این یاد نوشته فرنود در رادیو نوروز نیز نشر شده است. فرنود هفته قبل در فیسبوک خود نیز این مطلب را نشر کرد با این جملات: پس از وفات استاد محمد حسین سراهنگ، هیئتی از سوی دولت وقت به منزلشان می رود تا تمام افتخاراتی را که استاد از جشنواره های مختلف کسب کرده بودند، مثل مدال ها و تقدیر نامه ها و دیگر جوایز هنری را جمع‌آوری کرده به جای دیگری انتقال دهند تا از آن نگهداری و حفاظت شود. سرانجام تصمیم گرفتند تا این جوایز و مدال ها را به اتحادیه هنرمندان که در رأس آن آقای حیدر پردیس قرار داشت و دفترشان واقع سرک 13 وزیر اکبر خان در آن وقت بود تحویل بدهند و این وسایل در موزیم آنجا گذاشته شود. نزدیک به 20 مدال طلا، کپهای طلا و نقره، جایزه سرتاج بابای موسیقی، سنگیت سمراج، لوی پروفیسوری استاد سوی دولت هند، هدایای مثل پتنوس های طلا از سوی اندرا گاندی نخست وزیر وقت هند، مدال طلا از سوی جنرال ایوب خان نخست وزیر وقت پاکستان، کتابخانه و آلات موسیقی، چپن امیر بخارا که در یکی از جشنواره ها در ازبکستان به استاد تحفه داده شده بود، کلکسیون اساچوب های استاد، لباس هایی که در کنسرت هایش می پوشید، البوم عکس های استاد، همه و همه را به موزیم اتحادیه هنرمندان انتقال دادند. اما پس از آغاز جنگ های میان تنظیمی در کابل، تمامی این افتخارات استاد از آنجا دزدیده شد و تا امروز از آن اطلاعی در دست نیست. خلاصه استاد سراهنگ در آخرین سفر خود به هند بود که در پی یک حمله شدید قلبی مجبور شد کنسرت هایش را قطع کند و در یک شفاخانه شهر بمبئی بستری شود. دکتران معالج با او توصیه نموده بودند که نه تنها دیگر آواز نخواند، بلکه تا صحتیابی کامل حتی لب به سخن نگشاید. استاد سراهنگ پس از بهبودی نسبی کنسرت هایش را تمام کرد. سرانجام در 16 جوزای 1361 چشم از جهان پوشید، وفات نمود، روحش شاد و یادش گرامی باد. خیر، بنابر وجیبه فرهنگی امسال نیز با چند سطری که شنیدید یاد خیری از مرحوم استاد سراهنگ نمودیم که روحشان را شاد می خواهیم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه پارچه شعری داریم از بانو شفیقه دیباج به صدای خودشان.
کی میرسد سحر که ببینم دمیدنت، کی میرسد سحر که ببینم دمیدنت، بر روی زندگی چو نسیم وزیدنت. بسیار میدوی و به جایی نمیرسی، بسیار میدوی و به جایی نمیرسی، قربان پای خسته و هر سو دویدنت. حالا شکوفه ای و سبا میوه می شوی، حالا شکوفه‌ای و سبا میوه میشوی. صد دست غیر میرسد از بحر چیدنت، صد دست غیر میرسد از بحر چیدنت. در زیر سطح جاب تن تو برهنه است، در زیر سطح جاب تن تو برهنه است، در چشم های هرزه مشتاق دیدنت. تو گوهر نجابت و تو گوهر نجابت و بازار هرزگی گرم است بهر مفتی و ارزان خریدنت. شرم است در نگاه تو و ترس در دلت، شرم است در نگاه تو و ترس در دلت، هنگام گوشه کردن و در خود خزیدنت، هنگام گوشه کردن و در خود خزیدنت. ای دختر، ای طهارت گل، نور آینه، دور است، دور است امید روشن و راه رسیدنت. سر به همیشه سبزی و سبزی نتر شوی، سر به همیشه سبزی و سبزی نتر شوی. هرگز مباد این که ببینم خمیدنت، هرگز مباد این که ببینم خمیدنت.
در این هفته دو جالب داریم. صفحات دوستان مجله محمد ظاهر کوشا با عنوان مورچه حریص و دومی پشه کشنده قهار بعد از انسان در کشتار انسان از فرستاده های ادیب الله بیگ. نخست مورچه حریص. قطره عسلی بر زمین افتاد، مورچه کوچکی آمد و از آن چشید و خواست که برود، اما مزه عسل برایش عجاب انگیز بود. پس برگشت و جرعه دیگری نوشید. باز هم عزم رفتن کرد، اما احساس کرد که خوردن از لبه عسل کفایت نمی کند و مزه واقعی را نمی دهد. پس بران شد که تا خود را داخل عسل بیندازد تا بیشتر و بیشتر لذت ببرد. مورچه در عسل غوطه‌ور شد و لذت می برد، اما افسوس که نتوانست از آن خارج شود. پاهایش خشک و به زمین چسبیده بود، توانایی حرکت نداشت و تا این که مرد. فرانکلین می گوید دنیا چیزی نیست جز قطره عسل بزرگ، پس آن که به نوشیدن مقدار کمی از آن اکتفا کرد نجات می‌یابد و آن که از شیرینی زیاد آن غرق شد هلاک می‌شود. دزدان را نیز حرص به زیر دار می‌برد. دومین جالب آموزنده، انسان دومین کشنده قهار خود انسان است پس از پشه ها. پشه ها هر سال در سراسر جهان جان بیش از 500,000 نفر را می ستانند. پشه ها پس از خود آدمی دومین جانداران قاتل انسان ها هستند. نوع انسان تنها در سال 2012 میلادی حدود 558,133 نفر از هم نوان خود را به دست خود در درگیری ها و جنگ ها کشت، در حالی که پشه ها با نیش زدن انسان ها باعث بیماری های مانند ملاریا، تب زرد، تب دنگی و مرگ و میر آنها می شود. بعد از پشه ها انسان است که هم نوع خود را می کشد. دومین کشنده قهار آدمی انواع کرم ها نیز هستند. تنها در فاصله بین 2009 و 2010 میلادی انفلونزای خوکی جان بیش از 285,500 نفر را گرفت. انواع کرم ها با انتقال بیماری های و یا عفونت زایی ها سالانه 190,000 انسان را می کشند، برخلاف آنچه به ذهن آدمی متبارز می شود. و در مقایسه با پشه ها، انسان و کرم ها جانورانی همچون کوسه ها یا شیر در کشندگی در پایین جدول قرار می گیرند و در کشندگی به گرد پشه و انسان نمی رسند. در سال 2015 میلادی کوسه ها فقط جان 6 انسان را گرفتند، خرس ها 5 و مورچه ها همچنان جان 30 انسان را در یک سال گرفتند.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
در هفته قبل آغاز دوره دروغگویی در نزد کودک و درمان ابتدایی آن را با شماری از مسائل دیگر برای شما شرح دادیم. در این هفته بخش دوم این بحث روانی اطفال، من جمله تنبیه و مجازات و راهکارهای ترک دروغ در نزد اطفال را باز هم همکارم نظیفه محبوبی دنبال می کند.
گفتیم کودک باید احساسات خود را آزادانه ابراز کند. در صورتی که بیان احساسات باعث آزار و اذیت اطرافیان شود، باید به کودک آموخت که به تدریج این احساسات را جایگزین احساسات خوشایند سازد و نباید برای احساسش تنبیه شود. برای نمونه، اگر کودکی از برادر کوچکترش خوشش نمی آید، باید به او اجازه داده شود که احساسش را بیان کند. به فردی که در سن تشخیص است باید تفهیم شود که سخنی را که گفتن ناپسند بود است و مورد قبول و پذیرش پدر و مادر و دیگران نیست و ممکن است روز این گونه سخنان زیان و خطر پدید آورند و باعث آبروریزی هایی شوند. ایجاد محیط سالم. محیط خانه و تربیت کودکان را از ریا و نیرنگ دور سازید و آن را از دوستان دروغگو، حتی آنهایی که گاهی به شوخی دروغ میگویند، دور کنید، چرا که کودک است و جنبی نقش پذیری و تقلید دارد. رعایت انصاف. کودک شاهد بی انصافی های والدین است. او میبیند که پدر یا مادر در اثر اشتباه ظرفی از دستانش میافتد و میشکند و کسی نیست آن را مورد بازخواست قرار دهد. ولی همین که نمونه این لغزش توسط کودک انجام شود، او را به باد ناسزا گرفتن متهم به سربه هوایی می کنند. در این حالت چون کودک انصاف از پدر و مادر نمی بیند و سوی دیگر مایل به شکست و تحقیر شخصیت خود نیست، تن به دروغ می دهد. عفو و بخشش. در خانه و خانواده و تربیت فرزندان رعایت انضباط و ضوابط اخلاقی ضروری است، ولی زیاده روی در این امر درست نیست. برای واداشتن کودک به راستگویی ضرور است تا مواردی از بعضی لغزش ها که گاهی خودمان هم مرتکب آن می شویم چشم پوشی کنیم و او را ببخشیم. حتی رعایت انصاف ایجاب می کند که او در مورد کارهای جزئی خود را که علنی کردن آن موجب شرم و حیاست، از شما پنهان دارد، البته به شرطی که مخالف با شرع و اخلاق نباشد. محدود کردن توقعات. از او انتظار نداشته باشید که همه خواست‌های شما را برآورده کند و کاری که شما در انجامش ناتوان هستید و یا تنبلیتان می‌آید آن را انجام دهید، او برایتان انجام دهد. ایمن کردن از مجازات. فرزندان ما باید در خانه احساس و آرامش و اطمینان کنند و مطمئن باشند که خطاهای بی اختیار بخشوده می شود. تنبیه و سرزنش برای موارد است که تعمدی در کار باشد و تازه اگر در همان کار عمدی هم سخن راست گفته شود موجب تخفیف در عقوبت باشد. پند و اندرز. این امر در کودکان بسیار مؤثر است، چرا که هنوز با فطرت خود فاصله چندانی نگرفتند و هنوز درون و ضمیرشان پاک و صاف است. بیان این که خدا از این کار راضی نیست و آدم به جهنم می رود برای بازداشتن بچه ها از دروغ مؤثر است. محبت کردن. به فرزندان باید محبت کرد به گونه ای که او گرمی و لذت را بچشد و احساس کند. وجود محبت سبب می شود که کودک نیاز به تظاهر و تصنع نداشته باشد و به دروغ و فریب رو نیاورد. البته لازمه این محبت آن است که در مورد لغزش او را نادیده بگیرند و اگر هم خطای مستحق تنبیه انجام داد او را ببخشند. هشدار به کودک. ما معمولا سعی داریم به کودک تفهیم کنیم که راه او راه درست و به ثواب نیست، که این سخنان برای همه کودکان قابل فهم نیست. اگرچه کودک باید از قبل بداند که دوست داشتن والدین چه منافعی برای او دارد و دوست نداشتن چه زیانهایی. بعدها در سنین بالاتر میتوان به او گفت که این کار را خدا دوست ندارد و چیزی که خدا دوست ندارد در مقابلش عقوبت و مجازات است و او از لذتها و محبتها در دنیا و آخرت محروم می شود. در موارد حادتر میتوان موضعی شدیدتری گرفت و پس از بیان دروغهایش آن را برخش کشید و به او تفهیم کرد که ما می دانیم تو دروغ می گویی. البته لازم است این مرحله پس از همه تذکرات، اخطارها و اندرزها باشد و آنچنان نباشد که در حضور جمعی صورت گیرد و او در این زمینه احساس حقارت کند. چون هنگامی که کودک خود را رسوا ببیند سر از کارهای خطرناک در می آورد و دروغگوی حرفه‌ای می شود. تنبیه و تهدید. در مواردی که هیچ یک از موازی بالا سودی نبخشد و فایده ندهد، بهتر است از راه تهدید و یا تنبیه او را از دروغگویی دور داریم، که البته این راه چندان عملی نیست و این زمان است که تنبیه ما نشان می دهد که دیگر در تربیت ناکام بوده ایم و کار از کار گذشته است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
شنونده های محترم، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. ایام به کامتان و شب و روزتان خوش.